ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 30 فروردین سال 1399 برابر با 18 آوریل سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 5031 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. به گفته کیانوش جانپور شمار کل مبتلایان به کووید 19 در ایران به 80868 نفر رسید.
ظرف روز گذشته و امروز تا این لحظه 1374 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 به طور قطع در سراسر کشور تشخیص داده شده، شناسایی و ثبت شده و با این جمع مبتلایان جدید شناسایی شده ما تا این لحظه 80868 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرده که بر اساس تخمین‌ها آمار واقعی جانباختگان حدود 2 برابر و مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام کرده است. در خبر دیگر، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستند که فوراً زندانیان عقیدتی، شهروندان دو تابعیتی و خارجی را که با وجود خطرات شیوع کرونا هنوز در زندان هستند آزاد کند. به گفته این کارشناسان هنوز زندانیانی هستند که به دلایل سن یا شرایط بهداشتی در معرض خطر جدی ابتلا به کرونا هستند. این کارشناسان در بیانیه خود با اشاره به نسرین ستوده، نرگس محمدی، آرش صادقی، احمد رضا جلالی، مراد طاهباز، کامران قادری و مسعود مصاحب نوشتند که این افراد خواستار آزادی موقت شدند اما یا پاسخی دریافت نکرده یا درخواست آنها رد شده است. وزیر ارتباطات ایران روز شنبه از صفای طولانی دریافت سیم کارت رایگان انتقاد کرد. محمد جواد آذری جهرمی در توییتی خواهان ثبت نام آنلاین و دریافت پستی این سیم کارت ها شد. تشکیل صفای طولانی برای دریافت این سیم کارت ها در شرایطی صورت گرفته که دولت از طرح فاصله گذاری اجتماعی به دلیل شیوع کرونا خبر داده است. دولت برای کمک به خانواده های ایرانی اعلام کرده که وام 1 میلیونی را به سرپرست خانوار با شرط داشتن 1 سیم کارت پرداخت خواهد کرد. پیشتر دولت از پرداخت بسته های 200,000 تا 600,000 تومانی به 3 میلیون خانوار ایرانی خبر داده بود. در خبر دیگر از ایران، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس روز شنبه گفت که شرایط اقتصادی ایران بعد از کرونا وحشتناک خواهد بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 3 تا 5 میلیون بیکار در کشور وجود دارد گفت که پس از کرونا 1 میلیون نفر دیگر هم به شمار بیکاران اضافه خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس، نرخ بالای بیکاری، تعدیل بنگاه‌های کوچک و بزرگ، گران شدن کالاها، رشد زیاد تورم از شرایط وخیم پسا کرونایی در ایران خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود درباره ایران گفته است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی حدود 6% کوچکتر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که کشورش فعالیت سایبری مخرب جهت تضعیف تلاش‌ها برای اطلاع رسانی به مردم در جریان واگیری ویروس کرونا را تحمل نمی‌کند. مایک پومپئو جمعه چنین فعالیتی علیه زیرساخت‌های غیر نظامی حیاتی را غیر مسئولانه و خطرناک خواند و هشدار داد هر کس به چنین عملی دست بزند باید انتظار پیامدهایی داشته باشد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که 2 بیمارستان جمهوری چک یک روز پس از هشدار مقامات چند حمله سایبری را گزارش دادند. همچنین فرودگاه بین‌المللی پراگ هم روز شنبه اعلام کرد در روزهای اخیر تعدادی حمله سایبری را خنثا کرده است. در ایران، وکیل نرگس محمدی از رد درخواست اعطای مرخصی و آزادی مشروط نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اطلاع داده است. به گزارش سایت کلمه، محمود بهزادی راد گفت که موکلش بر خلاف رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرائم خطرناک نگهداری می شوند و توسط یک زندانی مورد تهدید جانی قرار گرفته است. این وکیل دادگستری ایران وضعیت جسمانی و روحی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را وخیم گزارش کرده است.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. اوکراین و کانادا احتمال سازش با ایران درباره پرواز ساقط شده اوکراینی را رد کردند. و دیوان محاسبات میگوید برخی گیرندگان ارز دولتی 4200 تومانی به تعهداتشان عمل نکردند.
میلیاردها دلار ارز دریافتی به جیب دلال‌ها ریخته شد.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. موضوع شیوع ویروس کرونا و ابعاد مختلف آن در ایران و جهان همچنان در سطر اخبار است. از آمارها گرفته تا طرح فاصله گذاری اجتماعی، از سرگیری مشاغل و همینطور پیامدهای اقتصادی آن. هم مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست برای جزئیات بیشتر آخرین اخبار مربوط به ایران. مهتاب، رضا توی خبرها آمارها رو گفت، اما اگر مرور کوتاهی داشته باشیم بد نیست و بعد وقت بپردازیم به ماجرای تصاویری که تو شبکه‌های اجتماعی ما توی شهرها، بعضی از شهرها به خصوص تهران دیدیم و اینکه فاصله گذاری ها رعایت نمیشه و تجمعها و صف‌هایی حتی تشکیل شده.
حتما نوشین. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز گفت که آمار مرگ و میر در ایران کاهش نسبی داشته. به گفته او با احتساب جدیدترین موارد تا کنون در ایران نزدیک به 81 هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدن که از این تعداد 3500 نفر هم به گفته او در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. همینطور که در خبرها شنیدیم 5031 تن هم بنابر آمار رسمی جان خودشون رو در ایران از دست دادن. این در حالیه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چند پیش در گزارشی اعلام کرده بود که آمار واقعی جانباختگان حدود 2 برابر و مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه. قبلا هم یک مقام سازمان جهانی بهداشت آمارهای ارائه شده توسط مقام‌های ایران رو 1/5 آمار واقعی برآورد کرده بود. علاوه بر این، خب شماری از پزشکان و کارشناسان هم آمارهای واقعی در ایران رو بیشتر از آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت میدونن.
مرتب، چطوره که با توجه به تصاویری که تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه، توی بعضی از شهرهای ایران به خصوص تهران نشون میده که مردم فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نمی‌کنن، تجمع و صف‌هایی هم تشکیل شده، به ویژه در رابطه با همین سیم کارت 1,000,000 تومانی؟
درسته، همینطور که رضا توی خبرها بهش اشاره کرد، این تصاویر نشون میده یک صفحه طولانی و پر ازدحامی برای دریافت سیم کارت رایگان جهت وام 1,000,000 تومانی در شهرهای مختلف ایران تشکیل شد، از جمله در تهران، عراق، مشهد و شهرهایی در استان خوزستان. خبرگزاری ایرنا یه سری عکس منتشر کرد امروز در همین رابطه و گفت که تشکیل این صفحه نقض جدی طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و بستری مساعد است برای شیوع بیشتر ویروس کرونا. این صفها حتی واکنش وزیر ارتباطات ایران رو هم به دنبال داشت که در خبرها شنیدیم محمد جواد آذری جهرومی گفته بهتره که اپراتورها سیم کارت رو با پست به منزل افراد بفرستن، اما مشخص نیست که چرا مسئولین از اول فکرش رو نکردن و چنین دستورالعملی رو از ابتدا به اپراتورها ابلاغ نکرده بودن. جریان این سیم کارت هم این بود که دولت ایران اعلام کرد برای پرداخت وام 1,000,000 تومانی که برای کمک مالی در این شرایط در نظر گرفته شده، متقاضیان باید سیم کارتی به اسم خودشون داشته باشن و درخواستشون رو همراه با نام و کد ملی به صورت پیامک برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بفرستن.
اما بپردازیم به بخش پیامدهای اقتصادی. کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم. حتی بعضی از مسئولین ایران از پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا در ایران هم ابراز نگرانی کردند. چه صحبت‌های جدیدی در این باره مطرح شده؟
درسته نوشین. اول باید بگم میدونیم که از امروز به گفته حسن روحانی فعالیت مشاغلی که کم خطر عنوان شده در تهران از سر گرفته شده که خود این باز باعث ازدحام جمعیت میشه، عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی به خصوص در وسایل حمل و نقل عمومی که حتی علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران هم نسبت به اون هشدار داده و گفته که وسایل حمل و نقل عمومی میتونه بستری باشه برای شیوع گسترده ویروس کرونا. اما درباره وضعیت اقتصادی خب حرفای زیادی هست. مثلا غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی شرایط اقتصادی ایران بعد از کرونا رو وحشتناک توصیف کرد و گفت که الان 3 تا 5 میلیون بیکار در کشور وجود داره و بعد از کرونا 1 میلیون نفر هم به شمار بیکاران اضافه خواهد شد، علاوه بر این افزایش تورم و گرانی کالاها رو خواهیم داشت.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. اما بپردازیم به این بحران در جهان. نگاهی به آمار جهانی شیوع کرونا نشون میده که این ویروس همچنان در حال قربانی گرفتنه، اگرچه در بعضی از مناطق از شدت شیوعش کاسته شده و خب به همین ترتیب هم محدودیت‌های مربوط به قرنطینه رو به کاهش هستش، اما هنوز نمیشه از کنترل این بحران جهانی صحبت کرد. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست برای نگاه بیشتر به این مسئله جهانی. مهرداد، اول از آخرین آمار در سطح بین المللی درباره مبتلایان و قربانیان کرونا شروع کنیم.
نوشین سلام می‌کنم به تو و شنوندگانمون. آماری که تا چند یکی دو ساعت پیش در واقع به روز شده نشون میده که در حال حاضر 2,304,322 نفر در سر جهان بر اساس آمار رسمی اعلام شده در کشورهای مختلف مبتلای به کرونا هستند در حال حاضر. از این تعداد 1,558,298 نفر کیس فعال هستند، یعنی درگیر این بیماری هستند، که 96% شرایط بحرانی ندارن خوشبختانه، اما 4% یعنی 55,383 نفر در شرایط بحرانی قرار دارن. اما 746,024 نفر هم پرونده هاشون بسته شده به اصطلاح از نظر پزشکی، به این ترتیب که 79%شون بهبودی پیدا کردند و 21% یعنی 157,979 نفر از اینها جان باختند. بنابراین با یک نگاه کلی به آمار میشه گفت که نه در تعداد مبتلایان نه در تعداد درگذشتگان کاهشی دیده نمیشه متاسفانه، و سیر صعودی اگرچه شاید در بعضی مناطق پرخطر کمی آرامتر شده، اما سیر صعودی در همه نقاط جهان ادامه داره.
با این حال پس چطور هستش که در بعضی از کشورها صحبت این شده و حتی اعلام هم کردن که محدودیت‌ها رو از جمله قرنطینه در حال کاهش دادن هستند؟
ببین، به هر حال این وضعیت برمیگرده به وضعیت رکود اقتصادی بزرگی که در سطح جهانی در پی این ماجرا و قرنطینه و بیماری کرونا کشورهای مختلف رو در بر گرفته. اما کشورهای اروپایی که یکی از کانونهای اصلی کرونا هست در حال حاضر در جهان، این کشورها اولین کشورهایی بودن که شروع کردند به کاهش محدودیت های قرنطینه، اون هم به این دلیل که در این کشورها تا حدود مختلفی در بعضی از این کشورها سطح بیماران یا بستری شدگان یا درگذشتگان یا متوقف شده یا رو به کاستی گذاشته. البته در حال حاضر نمیشه گفت که هنوز به قول مقامات فرانسه راه درازی تا پایان این بحران در پیشه، اما در همین شرایط مثلا در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های فرانسه گزارشی که امروز منتشر شده میگه برای سومین روز متوالی کاهش یافته تعداد بستری شدگان، که این نتیجه 34 روز قرنطینه در این کشوره. در کشورهای دیگر اروپایی مثلا دانمارک که مهد کودک‌ها و مدارسشون رو برای دانش آموزای زیر یه سال بازگشایی کردن، در اسپانیا حتی صنایع تولیدی و بخش ساختمانسازی که مشغول به کار بودن و فروشگاه‌های زیاد کوچکی رو بازگشایی کردن، در اتریش هم اینطور، حتی ایتالیا که تا فروشی ها فروشگاه لباس کودکش رو شروع کرده باز کردن تا حدی، و فرانسه هم که گفتم، البته فرانسه قرنطینه رو تا 22 اردیبهشت ماه تمدید کرده.
درسته مرداد، توی جمهوری چک ما هم توش کار میکنیم و زندگی میکنیم، اما همونطور که خودت میدونی اعلام کردن که تو هفته های آینده همینطوری از محدودیت ها کمتر و کمتر خواهند کرد. فقط کوتاه اگر ممکنه مرداد، در کمتر از 30 ثانیه، درباره هشدار سازمان ملل نسبت به پیامدهای فاجعه بار ویروس کرونا در آفریقا بگو.
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل نوشین در مورد این موضوع صحبت کرده و اعلام کرده که شیوع ویروس کرونا میتونه چیزی در حدود 3000 تا 3.3 میلیون از مردم این کشور، این قاره، کشورها این قاره رو، جانشون رو بگیره، با توجه به اینکه وضعیت پزشکی در این کشورها بسیار ضعیف هست و خانوارها حتی دسترسی به تجهیزات ساده برای شستشوی دست و صورتشون ندارن در بسیاری از این کشورها.
سپاسگزارم، مهداد قاسمفر بود و آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در جهان. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما رو در همین باره.
از روی احساس بلکه از روی عقل، وقتی که نگاه میکنی به آمار تلفات یوهان که 1290 نفر اعلام شده بود و الان 3800 نفر اعلام میشه، که تازه من به این 3800 نفرم با شک و تردید نگاه میکنم، به ذهن اینو متبادر میکنه که چقدر خط و مشی دولت جمهوری اسلامی و سران این حکومت شبیه چینه در دروغگویی و پنهانکاری.
به نظر شما 80 میلیون ایرانی که تحت فشار شدید اقتصادی زندگی میکنن با تحریم ها موافقن؟ نتیجه تحریم از بین رفتن بیشتر قشر متوسط، تضعیف جامعه مدنی و تثبیت دیکتاتوریه. و بعد از اونم اگر انقلابی شکل بگیره، انقلاب نان و گرسنگان خواهد بود و نه انقلاب برای دموکراسی آزادی. باید تمام جوانب یه قضیه رو در نظر گرفت. بله، رژیم به سوریه و لبنان کمک میکنه، ولی باز هم یه مقدار از درآمدها رو مجبور در کشور هزینه کنه. اما اگر هیچ درآمدی نداشته باشه و ورشکست بشه، نه تنها سقوط نمیکنه، بلکه فشار بیشتری بر مردم خودش میاره تا هزینه‌های بقای خودش رو تامین کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعد از چند روز کشاکش بین دولت حسن روحانی و دیوان محاسبات بر سر عملکرد بسیاری از گیرندگان ارز 4200 تومانی دولتی که قرار بود کالای اساسی وارد کنند، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز شنبه امروز بر پیگیری پرونده خاطیان از طرف این نهاد محاسباتی تاکید کرد. بیشتر در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا درباره جزئیات بیشتر این اختلاف پرسیدم.
مشکلی که در حال حاضر پیدا شده برای دیوان محاسبات ریشش در فروردین ماه 1397 است، وقتی که دولت حسن روحانی با یک ابتکار عجیب که از طرف بخش مهمی از محافل کارشناسی حتی فاجعه آمیز توصیف شد، تصمیم گرفت که نرخ واحدی رو برای هر دلار آمریکا تعیین بکنه، معادل 4200 تومان. بازار ارز خیلی زود دست رد زد به این ابتکار و قیمت دلار به سرعت اوج گرفت. با این حال دستگاه اجرایی ایران دلار 4200 تومانی رو حفظ کرد برای وارد کردن 25 قلم کالای اساسی که در سبد هزینه خانوار و فعالیت اقتصادی وزن سنگینی داره، از برنج و تخم مرغ گرفته تا گوشت قرمز و شکر و دارو و غیره. هدف این بود که واردات این کالاها ارزون تموم بشه تا فشار تورم بر طبقات محروم کمتر بشه، و در بعد از این تصمیم بود که میلیاردها دلار دولتی که همین دلار 4200 تومانی باشه در اختیار واردکننده ها قرار گرفت. ولی این ابتکار با یک شکست سنگین روبرو شد به دو دلیل. اول اینکه بر پایه ارزیابی ها دلار دولتی یارانه‌ای نقشی نداشته در جلوگیری از اوجگیری تورم، و کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد شده بودند به اندازه سایر کالاها گرون شدند. دلیل دوم رانت و فساد ناشی از تخصیص همین دلار دولتی است. میلیاردها دلار ارز دریافتی به جیب دلال‌ها ریخته شد و چند هزار صادرکننده مندرآوردی هم شرکت زدند فقط برای استفاده از این دلار ارزان.
به نظر شما با توجه به اختلاف فعلی بین دیوان محاسبات و دولت، این پرونده به کجا کشته خواهد شد؟
دیوان ارگان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه که اسفند ماه به مجلس ارائه داد بر همین مورد فساد تکیه کرده و گفته که در سال 97 و 9 ماهه اول 98 4,800,000,000 از دلارای 4200 تومانی به جیب کسانی ریخته شده که همونطور که عرض کردم کالای اساسی وارد نکردند یا با استفاده از دلار 4200 تومانی کالای اساسی وارد کردند، ولی این کالا رو بر پایه همون نرخ بازار آزاد در اختیار مصرف کننده قرار دادند. حالا آقای روحانی و بعد آقای همتی و چند نفر دیگر از مسئولان ارشد نظام میگن که اصلا و ابدا هیچ دلاری در این وسط گم نشده. حالا آقای عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در بیانیه امروز خودش یعنی روز شنبه میگه ما نگفتیم دلارا گم شده، بلکه از مقدار ارز تحویل داده شده به کسانی که قرار بود کالای اساسی وارد کنند و به مردم تحویل بدن 4,800,000,000 به اشخاص حقیقی و حقوقی داده شده که به تعهد خودشون عمل نکردند. حالا این لیست رو بانک مرکزی منتشر کرده، یعنی بانک مرکزی فهرست تمام اشخاص حقیقی و حقوقی رو که دلار 4200 تومانی دریافت کردن اینها رو منتشر کرده. باید بره و اگر آقای روحانی میگه چنین چیزی نبوده، اگر آقای همتی منکر قضیه است، باید برن ثابت بکنن که اینها واقعا با ارزی که گرفتن کالای اساسی وارد کردن و اون کالای اساسی رو هم به همون قیمتی که قرار بود در اختیار مصرف کننده قرار دادن.
چرا به گفته دیوان محاسبات حسن روحانی بعد از انتشار عمومی گزارش تفریغ بودجه سال 97 اون رو انکار کرده و غلط خونده؟ چون عادل آذر رئیس دیوان محاسبات میگه ما قبلا این گزارش رو به آقای روحانی دادیم، خونده بود، در موردش دستورم صادر کرده بود، هیچ وقت نگفته بود که این غلطه.
واقعا این یک مسئله بزرگه. حتی آقای همتی هم از این دلار 4200 تومانی قبلا انتقاد کرده بود. مسئله برای دولت روحانی اینه که از سال 97 تا به حال دست از دلار 4200 تومانی بر نداشتند، چون که در همین بودجه سال 99 هم حدود اگر اشتباه نکنم 14 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که به صورت 4200 تومانی به کالاهای اساسی داده بشه. مسئله برای آقای روحانی اینه که اگر این گزارش دیوان محاسبات رو بپذیره در واقع خودش رو محکوم کرده.
اظهار نظر فریدون خاوند اقتصاددان ساکن فرانسه رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اوکراین و کانادا احتمال سازش با ایران در رابطه با پرونده پرواز 752 را قاطعانه رد کردند. چند روز پیش رادیو فردا گزارش داد که ایران به اوکراین پیشنهاد کرده بود بپذیرد خطای انسانی رخ داده و از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده چشم پوشی کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه اوکراین امضای سند دو جانبه با ایران را یکی از راه‌حل‌های مسائل پیرامون پرواز 752 می‌داند، اما تأکید می‌کند مذاکره در این باره مطلقاً به معنای آن نیست که اوکراین قصد سازش با ایران را دارد، بلکه تضمین می‌کند موضع خود را با سایر کشورهای مرتبط با این سانحه هماهنگ خواهد کرد و مستقیماً پیگیر تحقق خواسته‌های خانواده‌های قربانیان خواهد بود. رادیو فردا هفته گذشته از منابع آگاه مطلع شد وزارت خارجه ایران برای وزارت خارجه اوکراین لایحه یادداشت تفاهم فرستاده و در آن خواسته بود اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده صرف نظر کند و بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نمی کنند. در واکنش دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین بدون اینکه این گزارش را تایید یا تکذیب کند تأکید کرد موضع اوکراین تغییر نکرده و اهداف روشن است: اجرای عدالت، تحقیقات شفاف و مستقل، مسئولیت پذیری و پرداخت غرامت توسط ایران. از سوی دیگر به گزارش کانادین پرس، فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا ضمن ابراز بی‌اطلاعی از سند پیشنهادی ایران هشدار داد ممکن است بازیگرانی باشند که بخواهند شایعات در این رابطه منتشر کنند. او تأکید کرد امکان ندارد کانادا، اوکراین یا هر کشور دیگری که شهروندانش را از دست داده قبول کند که از حق خانواده‌ها برای بازخواست از ایران جلوگیری شود. مسئولینی که به شرط عدم افشای هویتشان لایحه پیشنهادی ایران را در اختیار رادیو فردا گذاشتند تاکید میکنند هدف از این اقدام جلوگیری از پذیرش سندی بود که به ایران اجازه میدهد از بار مسئولیت شانه خالی کند. به گزارش کانادین پرس، اندری شفچنکا سفیر اوکراین در کانادا و ایکاو سازمان هوانوردی بین المللی ضمن ابراز نارضایتی کامل از عدم پیشرفت در پرونده پرواز 752 تایید کرد کشورش یادداشتی از سوی دولت ایران دریافت کرده که به گفته وی یک سند کاری است و به تمام مواردی که ما می‌خواهیم بررسی کنیم رسیدگی نمی‌کند. یک مسئول وزارت خارجه اوکراین که ناخواست هویتش فاش شود به رادیو فردا گفت کیف از ادامه بررسی یادداشت تفاهم پیشنهادی تهران منصرف شده. در این رابطه یوگن یینین معاون وزیر خارجه اوکراین که سه روز پیش مسئول پیگیری پرونده پرواز 752 با ایران شد گفت:
مذاکرات ما به نمایندگی از 5 کشور نیست. اوکراین به عنوان صاحب هواپیمای مسافربری با ایران مذاکره می‌کند. اما موضع تمام کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند یکسان است و در حال حاضر مشغول تدوین سندی چند طرفه هستیم که در بردارنده خطمشی ارتباطات با ایران و خطوط قرمز مورد توجه همه ما خواهد بود. تحقیقات شفاف و مجازات مسئولین این سانحه به همان اندازه در اولویت است که دریافت غرامت قابل قبول برای بستگان قربانیان، شرکت هواپیمایی و کشور اوکراین. به طور مشترک ابزاری را هماهنگ می‌کنیم که ایران را به اتخاذ موضعی سازنده در این مذاکرات سوق دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو موشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت 100 روز از وقوع این سانحه حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
حدود 22,000 پناهجوی ساکن اردوگاه موریا در یونان با انتشار فراخوانی از کمیسیون و کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا خواستند در این روزهای کرونایی به کمک آنها بشتابند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اردوگاه بحث برانگیز پناهجویان با نام موریا در جزیره لسبوس در یونان دارای ظرفیتی معادل حداکثر 3500 تن است و این در حالی است که شمار ساکنان آن نزدیک به 22,000 و برخی از روزنامه‌های آلمان هم 24,000 نفر ذکر کردند. اکثر پناهجویان این کمپ افغان، سوری، عراقی، ایرانی و آفریقایی هستند. دولت یونان 3 ماه پیش تصمیم گرفت در کنار اردوگاه موریا کمپ دیگری هم با ظرفیت بیشتر برپا کند، ولی ساکنان بومی جزیره لسبوس در اعتراض به این تصمیم به پا خواسته و طی 3 روز در سراسر این جزیره به راهپیمایی پرداختند. به دنبال گسترش شیوع ویروس کرونا، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق پناهندگان هم با انتشار اعلامیه و فراخوان از دولت یونان خواستند این اردوگاه را تخلیه و همه پناهجویان را به شهرها منتقل کنند. این درخواست‌ها ظاهراً به جایی نرسید و سرانجام نمایندگان حدود 22,000 پناهجوی ساکن این اردوگاه در فراخوانی که در روزنامه آلمانی تاگسشپیگل چاپ شده ملتمسانه از خانم اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون و همچنین کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا از جمله آلمان خواستند تا دیر نشده آنها را از این اردوگاه که در مسائل گوناگون قوطه‌ور است نجات دهند. پناهجویان در این فراخوان با اشاره به مسائل بهداشتی و درمانی، تغذیه ناکافی، بلا تکلیفی و سرگردانی، ویروس کرونا را هم به مثابه حکم اعدام علیه پناهجویان سالخورده و کودکان بیمار ارزیابی کردند. یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل شرایط بهداشتی و تراکم جمعیت در اردوگاه موریا را مصیبت بار خوانده و گفته در این اردوگاه برای هر 500 نفر تنها یک دوش و برای هر 160 پناهجو هم یک توالت وجود دارد. در بخش دیگری از این فراخوان خطاب به اتحادیه اروپا آمده ساکنان اردوگاه موریا در یونان زندگی خود را تاکنون در فقر و تنگدستی و محرومیت با پشت سر گذاشته و سپس این پرسش را مطرح کردند که در نبود بهداشت و درمان چگونه میتوان بنابر توصیه اتحادیه اروپا علیه ویروس کرونا پیکار کرد. در ضمن برای شستشوی دست هم شیر آب به اندازه کافی در این کمپ نصب نشده. با تمام این مسائل پناهجویان کمپ موریا از نهادهای اتحادیه اروپا و حتی از شهروندان اروپا هم خواستند تا دیر نشده به کمک آنها بشتابند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.